بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره حشر می‌فرماید: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. می‌فرماید اگر ما این قرآن رو نازل کرده بودیم بر یک کوهی، تو می‌دیدی که این کوه در مقابل خشیت الهی، عظمت خدا خشوع نشون میداد و اون عظمت و شکوه و اقتدارش به هم میریخت، فرو میشکست. یعنی اگر این بر کوه که حالا در برابر شما یک امر خیلی مستحکم و بزرگی است نازل میشد، چنین اتفاقی برای اون میافتاد، اون عظمت الهی، خشیت الهی باعث میشد چنین اتفاقی بیفته. و چرا در شما چنین اتفاقی نمیفته؟ بعد می‌فرماید تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم يتفكرون. ما این مثال‌ها رو می‌زنیم برای مردم، شاید مردم به فکر وادار بشن، یه مقداری توجه پیدا بکنند، از این غفلتی که در اون گرفتارند خارج بشن. البته بعضی خب این مثل این آیات رو تعویل بردن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، گفتن این جبل، جبل انانیت انسانه، جبل من بودن و من گفتن انسانه، این منیت انسانی است که مورد نظره. تعویل این ظاهری نیست، ظاهر این است که همین کوه، کوهی که شما میبینید با این عظمت سر برافراشته، که به خصوص منطقه مکه که همه پر از کوههای سنگی است، سنگهای خارا فوق‌العاده مستحکم، خداوند این مثال رو ذکر میکنه که لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. پس چطور ما قرآن میخونیم، با قرآن ارتباط داریم، اما هیچ خشوعی در برابر او نداریم، خشیت الهی رو بهش توجه پیدا نمی کنیم، خشیتی در ما پیدا نمی شود. که اون تعبیر که در بعضی آیات داره که وقتی می خونن قلب هاشون نرم میشه، پوستشون نرم میشه، اشکشون جاری میشه، اونها نشانه های خشوع، نشانه های توجه به خشیت الهی است. توقعی است که موقعی خوندن قرآن وجود داره، توجه به قرآن وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عوامل پیدایش ظهور گفتیم دو عامل عامل پیدایش ظهور هستند، یکی وضع هست و دیگری لزوم. بحث ما راجع به وضع بود، گفتیم در مورد وضع سه نظریه وجود داره، یکی نظریه اعتبار، نظریه تعهد و نظریه قرن اکید. نظریه اعتبار که نظریه مشهور اصولی هاست و منطقی ها که در این مورد بحث کردن، این است که لفظ و معنا از طریق قرارداد و وضع به هم مرتبط میشن، در حالی که هیچ ارتباطی با هم ندارن قبل از این قرارداد و وضع. نظریه تعهد که نظریه است که در دوره شاگردان مرحوم آخوند پیدا شده و از جمله صاحب نظران این نظریه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری است این است که در موارد استعمال لفظ یک تعهدی داره گوینده به اینکه معنای خاصی رو اراده کنه در هنگام استعمال لفظ خاص، در نتیجه وضع چیزی جز همین تعهد گوینده نیست. شهید صدر رضوان الله علیه بر اساس تحقیقات پاولوف در زمینه انعکاس شرطی مدعی است که وضع عبارت است از قرن اکید، تقارنی که مورد تأکید واقع شده که باعث می شود ما از تصور لفظ به تصور معنا منتقل بشیم. گفتیم این نظریات در واقع ناظر به یک نکته نیستند. آنچه که شهید صدر توضیح داده ارتباطی است که بین لفظ و معنا پیدا میشه که ما در منطق به اون ارتباط میگیم دلالت، که از یکی به دیگری منتقل میشیم. در منطق ما عوامل دلالت رو به سه دسته کلی تقسیم میکنیم، یکی عقل، مثال میزنیم به دلالت آتش بر حرارت که چون آتش علت است برای حرارت، عقل ما میگه که اگر جایی آتش هست حرارت هست. عامل دوم عامل طبعه، طبیعت انسان، عکس العمل های خاصی در مقابل بعضی از ویژگی ها و حالاتش داره. مثلا کسی که این مثالی که همیشه ذکر میکنن، کسی که مثلا سرش درد میاد شقیقه خودش رو مالش میده، این علامت این مالش شقیقه که شخص سر درد داره. وقتی یک کسی این کار میکنه بهش میگیم سر درد گرفته، یعنی ما از تصور این یا تصدیق نسبت به مالش شقیقه تصور یا تصدیق نسبت به سر درد پیدا میکنیم و این ناشی از طبیعت انسانی است. در طبیعت انسان این ویژگی هست که موقعی که سرش درد میگیره چنین رفتاری رو انجام میده، در نتیجه ما از این رفتار چنین نتیجه میگیریم که چنین سر دردی وجود داره. عامل سوم در مباحث منطقی به عنوان منشأ دلالت عبارت است از وضع، یعنی قرار داد، یعنی نه ارتباط عقلی دارن علت و معلولن، نه اینکه در ظرف طبیعت ما بین اونها یک ارتباطی پیدا شده باشه مثل مالش شقیقه و سر درد، بلکه صرفا یک قرارداد باعث میشه که اینها با هم مرتبط بشن. بنابراین در منطق ما بین دلالت و عامل پیدایش دلالت تفکیک میکنیم. دلالت این است که ما از تصور لفظ یا تصور یک چیزی، تصور دال یا تصدیق نسبت به دال، منتقل میشیم به تصور یا تصدیق نسبت به مدلول. عامل این انتقال گاهی عقل، گاهی طبع، گاهی وضع. اون چرا که شهید صدر توضیح داده در واقع دلالت بوده، که چرا دلالت اتفاق افتاد، این دلالت که انتقال از لفظ هست به معنا، اینو داره توضیح میده. میگه در ذهن ما یک خصوصیتی هست همونطوری که پاولوف اون رو کشف کرد، که وقتی دو چیز رو کنار هم دیگه تصور میکنیم، این تصور این دو چیز در کنار هم گاهی از موارد به گونه ای می شود که از تصور یکی به تصور دیگری منتقل می شیم. خب این مطلبی که آقای صدر توضیح داد در واقع خود دلالت رو داره توضیح میده که چگونه تصور لفظ ما رو منتقل می کنه به تصور معنا. اما آنچه که مشهور گفتن با عنوان وضع، که اونها کلمه وضع هم که به کار بردن، با این توجه به کار بردن که این امر اعتباری است، امر قراردادی است و از به معنای قرارداده. این که متأخرین مثل مرحوم حاج شیخ و به تبع ایشون مرحوم های خویی گفتن وضع عبارت است از تعهد، در واقع اینها اون استعمال لفظ رو حفظ کردن، خواستن توضیح بدن حقیقتش رو که بله این وضع قراردادی که شما میگید چیزی جز یک تعهد نیست که هر کسی که مثلا فارسی زبانه تعهد داده که وقتی لفظ خاصی رو استعمال میکنه معنای خاصی رو اراده کرده باشه. بنابراین این سه تا نظریه در یک سطح نیستن، نظریه وضع و نظریه اعتبار، حالا ما به کار میبریم برای اینکه کلمه وضع رو به کار نبریم، نظریه اعتبار و نظریه تعهد ناظرند به عامل دلالت، منشأ دلالت اونو میخوان توضیح بدن. نظریه قرنعکید خود حقیقت دلالت رو داره توضیح میده که چیست، چگونه پیدا میشه ذهن ما این خصوصیت رو داره که چنین ویژگی درش رخ میده. خب نظریه اعتبار و نظریه تعهد در جوهر خودشون با هم از این جهت مشترکن که هم اعتبار و هم تعهد یک نوع امر اعتباری است. پشت در نظریه اعتبار گفته می شود شخص بازه، شخص اعتبار کننده لفظ رو برای معنا اعتبار می کنه و در نتیجه لفظ بر معنا دلالت پیدا می کنه. در نظریه تعهد گفته می شود شخص استعمال کننده تعهد داده که وقتی این لفظ رو به کار می بره این معنا رو اراده کنه، این تعهد او که یک امر اعتباریست اون هم باعث می شود که ما از این لفظ به اون معنا منتقل می شود. خب توجه دارید ما بحثی رو قبلا گفتیم، اینجا در جزوه این بحث نیامده، ارجاع هم داده نشده، حالا چرا من نمی دونم، یادم نیست، ولی ما قبلا یک بحثی رو گفتیم، گفتیم که گاهی دلالت تصوری است، الان هم اشاره کردیم، گاهی دلالت تصدیقی است. دلالت تصوری آن است که ما از تصور یک شیئی، یک چیزی منتقل به تصور چیز دیگری میشه، در حالی که دلالت تصدیقی آن است که ما از تصدیق نسبت به یک چیز منتقل به تصدیق چیز دیگری میشه. نظریه اعتبار دلالت تصوری بین لفظ و معنا رو توضیح میده، در حالی که نظریه تعهد دلالت تصدیقی بین لفظ و معنا رو توضیح میده. معنای نظریه تعهد اینه که وقتی گوینده ای لفظ رو به کار میبرد، استعمال میکند، چون تعهد داده که این لفظ رو زمانی استعمال کنه که معنای خاصی رو اراده کرده، ما میگیم این گوینده متعهد این لفظ رو به کار برد، پس این معنا رو اراده کرد. خب قبلا گفتیم که این دلالت که بهش میگیم دلالت استعمالی در زمره دلالات تصدیقی است، نه در دائره دلالت تصوری. بنابراین اینجا یک نکته ای هست که خود این نکته کافی است برای اینکه ما بتوانیم قضاوت کنیم که از بین این سه نظریه اعتبار، تعهد و قرنعکید کدام در واقع میتواند تفسیر کننده رابطه بین لفظ و معنا باشه. گفتیم نظریه قرنعکید در واقع خود دلالت رو توضیح میده، نه عامل پیدایش دلالت رو. نظریه تعهد و نظریه اعتبار، اینها عامل دلالت رو توضیح میدن و ما بحثمون در مورد عامل دلالت، منشأ دلالت. پس نظریه قرن اکید از این جهت کنار گذاشته میشه. نمیگیم غلطه، درسته، ولی این نظریه نمیتواند مفسر رابطه بین لفظ و معنا از اون جهتی که مورد نظر ماست باشه. دلالت رو توضیح میده، ما دنبال منشأ دلالت هستیم. نظریه اعتبار و نظریه تعهد در این که هر دو در واقع نوعی اعتبار رو در نظر گرفتن با هم مشترکند. تفاوتشون در اینه که در واقع نظریه تعهد دلالت تصدیقی رو توجیه میکنه و نظریه اعتبار دلالت تصوری رو. بنابراین نظریه تعهد نمیتواند به این سوال پاسخ بده که چرا وقتی من لفظ رو از یک لافظه بدون شعور میشنوم، دو تا سنگ به هم دیگه میخوره، لفظ آب تولید میشه، چرا من منتقل میشم به معنا؟ این رو نظریه تعهد نمیتواند توضیح بده. آیا این سنگ تعهدی داشت که هرگاه این لفظ رو به کار برد این معنا رو اراده کرده باشه؟ اصلا اون اراده، تعهد در موردش معنا داره؟ در سطحی که ما بحث میکنیم، ما بحث عرفانی که نمی کنیم، در این سطحی که ما بحث میکنیم که این حرفا معنادار نیست از سنگ، پس چرا ما منتقل میشیم از لفظ آب که تولید کنندهش یک عامل بدون شعور بوده به معنای آب؟ هیچ دلالت تصدیقی وجود نداره. چگونه این دلالت تصوری رخ میده؟ این رو نظریه تعهد نمیتواند توجیه کنه. آیا نظریه اعتبار این رو میتونه توجیه کنه؟ میگه این لفظ چون برای این معنا وضع شده، ما از این لفظ منتقل میشیم به این معنا ولو اینکه لفظ بدون شعور باشه. البته حالا در ادامه خواهیم گفت که نظریه اعتبار با یک چالشی مواجه هست که اینو در جزوه توضیح دادیم. بعضی از این نکته ها که میگم تو جزوه نیست، اونا رو که نیست خودتون اضافه کنید، بعد آیه تابدی هم توجه داشته باشه. در نظریه تعهد یا نظریه اعتبار، ما وضع رو به طور کلی تقسیم میکنیم به دو قسم، تعیینی و تعینی. وضع تعیینی، حالا مشهور که این تقسیم رو کردن، خب اونا روی همون نظریه اعتبار این تقسیم رو توضیح دادن، گفتن در وضع تعیینی یک واضع مشخصی هست، اون میاد میگه من لفظ آب رو وضع میکنم برای این مایه خاص، نمیدونم لفظ دیوار رو وضع میکنم برای این مفهوم خاص، لفظ پنجره رو وضع میکنم برای این مفهوم خاص، لفظ شیشه رو وضع میکنم برای این مفهوم خاص. در مقابل وضع تعینی آن است که یک لفظی رو برای یک معنایی به کار میبرند، به در اثر کاربرد اون لفظ در اون معنا کم کم اون لفظ وضع میشه در اون معنا. نظریه تعهد میتواند هم وضع تعیینی و هم وضع تعینی رو تفسیر کنه. میگه وقتی واضع میگه من این لفظ رو برای این معنا وضع میکنم، داره اینو میگه آقا من تعهد میدم که هرگاه این لفظ رو به کار بردم این معنا رو اراده کنم. و به قول امروزی ها یک کنوانسیون باز میکنه که هر کسی میخواد از این استفاده کنه بیاد زیر اینو امضا کنه، تعهد بده که هر کسی این لفظ رو به کار برد این معنا رو اراده کنه. اونجا هم که وضع تعینی است، باز نظریه تعهد میگوید خب یه شخصی لفظ رو برای یک معنای خاصی استعمال میکنه، در واقع معناش اینه که من تعهد دادم، تعهد میدم که این لفظ رو که استعمال میکنم این معنا رو اراده کرده باشه. به نظر میرسه نظریه تعهد میتواند هم وضع تعیینی رو که تعهد ناشی از تعهد در نقض ناحیه واضعه و هم وضع تعینی رو که تعهد از ناحیه استعمال کنندگانه توجیه کنه. ولی وضع نظریه اعتبار با مشکل مواجه میشه. چرا؟ در وضع تعیینی نظریه اعتبار مشکلی نداره، میگه خب واضع آمد اعتبار کرد لفظ رو برای معنا، اما در وضع تعینی نمیگه اینو، نمیتونه اینو بگه، نمیتونه بگه الان این که داره استعمال میکنه اعتبار میکنه، چون اگه این باشه که خب این هم میشه وضع تعینی، و تازه اگر به اعتبار بود دیگه نیاز به کثرت استعمال نداشت که به یه بار انجام تمام شد. میگه نه، لفظ رو در این معنا به کار میبره بدون اینکه این لفظ برای این معنا وضع شده باشه، اعتبار شده باشه. بعد چی میشه؟ چطوری میشه این اعتبار میشه؟ اینجا چگونه این اعتبار رخ میده؟ اینجاست که نظریه اعتبار در واقع با یک مشکلی مواجه میشه. البته اینجا یک نکته ای رو عرض کردیم ما در جزوه، که اون فرمایشگاه صدر دارن، یعنی قرن اکید که جلسه قبل هم اشاره کردیم، این تقارن مورد تأکید، تقارن مؤکد که آقای صدر ازش تعبیر کرده به قرن اکید، بنابر نظریه آقای صدر در موارد وضع تعیینی عاملش عامل کمی، عاملش عامل کیفی است، و در موارد وضع تعینی عاملش عامل کمی است. یعنی در وضع تعینی در اثر کثرت تصور لفظ در کنار تصور معنا این حالت پیدا شده که ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم معنا به ذهنمون میاد، ولی در وضع تعینی کثرتی در کار نیست. یک بار اتفاق افتاده، واضع گفته است این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، و چون این یک بار اتفاق افتاده یه خصوصیتی داشته باعث شده که ما از تصور این لفظ به تصور این معنا منتقل بشه. اون جلسه عرض کردم مثل این میمونه که یک بار شما در یک مهمانی رسمی که خیلی لباس خوبی پوشیده بودید و خیلی هم اونجا مثلا به هر حال تحت اون فضایی که قرار داشت دوست داشتید که خیلی وضعیت خوبی داشته باشید، پاتون رفت روی پوست موزی و هوا رفتید و همه اون تشکیلات شما به هم خورد. از اون به بعد هر وقت اون پوست موز ببینید یا تصور کنید یادتون میفته اون داستانه که اتفاق افتاد و اون وضعیتی که اونجا رخ داد. لازم نیست 100 دفعه اتفاق بیفته، یه بار هم اتفاق افتاده باشه همیشه تو عمرتون یادتون. البته این سوال وجود داره که در وضع تعیینی چه عامل کیفی وجود داره که یک بار وضع باعث میشود که این اتفاق رخ بده، یک بار تصور لفظ و معنا باعث میشه این اتفاق رخ بده. این رو برمیگردیم ما باز به نظریه اعتبار، میگیم اگر حقیقت وضع اعتبار باشه، نکته این که یک بار وقتی وضع اعتبار کننده ای که حق اعتبار دارد وضع کرد باعث شد که این لفظ برای این معنا باشه و با تصور این لفظ ما منتقل بشیم به معنا، به خاطر اینکه این واضعه، یعنی حق وضع داره. همه افراد حق وضع ندارن. یه وقت از یک زبانی وجود نداره، یک کسی اختراع میکنه یک زبانی رو، مثلا این زبانی که یه دوره در ایران تلاش میشد گسترشش بدن و مدعی بودن که این زبان زمانی بین المللی خواهد شد و تمام عالم رو خواهد گرفت، این داستان قبل از انقلاب، یک زبانی که شاید خیلی از شما اسمش هم تا حالا نشینده باشید به نام اسپرانتو. این زبان یه زبان اختراعی بود، مندرآوردی بود که البته حالا اون موقع که ما همه چیز تفسیر اینجوری میکردیم، البته نمیدونم واقعا چقدر درسته، ما تفسیر میکردیم که این کار صهیونیست هاست و اسرائیلیا و اهداف صهیونیستی دارن، حالا ما نمیدونیم واقعا چی بود، خودمونم نمیدونیم، ولی که این یه زبان مندرآوردی بود که خیلی ترویج هم میشد و 40 سالی که الان گذشته معلومه چقدر بین المللی شده. فکر نمی کنم حتی دو نفرم تو عالم به این زبان صحبت کنن، شاید در کرات دیگه مثلا صحبت کنن. خب اینجا یه زبان اختراعیه، یه کسی میاد اختراع میکنه یه زبانی رو. خب اون خودش به عنوان مخترع حق داره استعمال لفظ رو برای معنا وضع کنه، چون اختراع اوست، مال اونه. یا مثل این اتفاقی که در خط فارسی افتاد، حالا این اتفاق افتاد و موفق بود. خب ما در خط فارسی خطوطی شناخته شده داشتیم، نستعلیق، نسخ، مثلا شکسته، سلس، که حالا بعضیاش ریشه عربی داره، بعضیاش ریشه فارسی داره، یعنی مخترعانش بعضیاش عرب اصالتا عرب بودن، بعضی فارس بودن. در دوره معاصر آقای عجمی، آقای حمید عجمی آمد و این زبان، این خط معلا رو اختراع کرد. خط معلا اختراع ایشونه دیگه، نبود که قبل از ایشون. ایشون اومد یه خط اختراع کرد، خط جدید به خطوط فارسی اضافه کرد و این خط خیلی گرفته. الان بسیاری از این چیزایی که لوگوهایی که طراحی میشه یا نمیدونم بعضی از این پوسترهایی که طراحی میشه، اینا همه با خط معلا چیز میشه. خب چون او مخترع خط، خودش هم میاد تعیین میکنه که مثلا این خطوط به چه شکل باشه، الف چجوری نوشته بشه، با چجوری نوشته بشه، این چجوری، حقشو داره. وقتی یه زبان وجود داره، کسی به این راحتی حق پیدا نمی کنه که تو اون زبان کلمه اضافه کنه. اعتبار کننده ای اینطوری ما نداریم که الان ما یکی مثلا من بیام بگم آقا من در زبان فارسی یه وضع جدید میکنم، برو پی کار تو چیکاره، یکم چیکاری بکنی، حقی که حق اینجا کاری نداره. یه وقتایی به صورت طبیعی یک فرصتی برای یک کسی پیدا میشه، مثلا فرض کنید واتسون کاشف الکترون، بعد از اون داستان معروفش که توانست، حالا الان اسمش شک کردم، واتسون یا تامسون، یک فیزیکدان معروف انگلیسی است، ایشون توانست با یک آزمایش معروفی که داره در اوائل دمو فیزیک یک دانشگاه ها قدیم، الان نمیدونم میخونده، با یک آزمایشی توانست الکترون رو در واقع کشف بکنه. خب این وقتی آمد توی اون جلسه‌ای که تشکیل شده بود برای معرفی اون بحث، اسم گذاشت برای این ذره کشف شده، گفت من اسم این ذره کشف شده رو میذارم الکترون، چون در واقع کاشفش او بود، او آمد این لفظ رو وضع کرد، حق وضع مال او. یا مثلا الان در زبان فارسی ما واژه‌های خصوصی داریم، بچه‌ای به دنیا میاد، پدر مادرش اینا براش اسم میگذارن، این اسم گذاری وضع تعیینی است، همسایه حق نداره برای بچه اسم بذاره، مردمی که ارتباطی با اون ندارن حق ندارن، اما اقلائیان پدر و مادرش این حق رو دارن که براش اسم بگذارن، چون حق دارن وضع. گاهی قوانین چنین حقی رو میده. الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران مرکزی تحت عنوان به اصطلاح مرکز زبان فارسی هست که اونا میان برای الفاظی که جدید از خارج میاد معادل فارسی نداره، این فرهنگستان زبان فارسی میاد معادل وضع میکنه. البته بعضی معادلهاش میگیره، بعضیش نمیگیره، الان یه بحث دیگه است. یعنی با اینکه مثلا قانونن چنین حقی رو دارن، گاهی بعضی از معادل هایی که مثلا میسازن اینها خیلی جذابیت پیدا نمی کنه، مردم پذیرش عمومی پیدا نمی کنه، بعضی وقتا بعضیش پذیرش عمومی پیدا می کنه. مثلا این هلیکوپتر رو یکی از الفاظی که براش اینا گذاشتن چرخبال بود، که این خیلی مورد استعمال واقع نشد. بعضی وقتا میگیره بالاخره، بعضی وقتا نمیگیره. بنابراین در وضع تعیینی اون کسی که واضعه در واقع یک نوع حق داره برای اقدام به وضع. اون حق باعث میشه که حالا اون حق یه وقت منشأش اینه که چون پدر این بچه است میتونه این رو براش اسم بذاره، چون کاشف این ذره است میتونه اسم براش بگذاره، چون دولت این فرهنگستان رو بهش چنین حقی رو داده میتونه چنین کاری رو بکنه. اون عامل اون حق حالا متفاوت میشه. البته خود این حق هم یه نوع اعتباره ها، یعنی در واقع عقلا اعتبار میکنن که پدر بچه حق داره براش اسم بذاره، مادر بچه همسایه حق نداره. عقلا اعتبار میکنن که کاشف یک ذره حق داره براش اسم بذاره، دیگران که کشفش نکردن حق چنین چیزی رو ندارن. یا صاحب یک اختراع حق داره براش اسم بگذاره، مثلا همین که فرض کنید اتومبیل خب یک اختراع، کشف که نیست، یه چیزی ساختنش. اون کسی که ساخته اسم اینو گذاشت اتومبیل، یعنی خودش را میره. این کلمه خودرو که ما در فارسی معادل اون به کار میبریم و الان این معادل هم گرفته، خب اتو یعنی خود، موبیل هم یعنی متحرک، بعد اینها گذاشتن خودرو که حالا این تو فارسی گرفت. حالا بعضیا نمیگیره، البته مردم خیلی استفاده نمیکنن خودرو رو، ولی خب در استعمالات رسمی ما به کار میره. پس در موارد وضع تعیینی ما در واقع یک عامل کیفی داریم که یک نوع حقی برای واضع هست از نظر عقلا، و اون عامل باعث میشه که یک بارم وضع میشه اون لفظ برای اون معنا چنین خصوصیتی رو پیدا میکنه که با تصور لفظ ما تصور کنیم معنا رو. اما در موارد وضع تعیینی اون استعمال کنندهی که استعمال میکنه حق وضع نداره، واضع نیست، هیچ نوع حق عقلایی برای وضع نداره. در اثر کثرت این استعمالات این لفظ برای اون معنا به تعبیری وضع میشه. این کثرت استعمالات چگونه رخ میده؟ چگونه میشود لفظی رو که برای معنای وضع نشده ما اصلا در اون معنا استعمال کنیم؟ چجوری این کار ما میکنیم؟ تا بعد در اثر کثرت استعمالات این لفظ برای این معنا وضع بشه. یعنی در واقع خود فرایند وضع تعیینی یک نکته ساده ای نیست که چطور میشه لفظی که اصلا برای معنای وضع نشده چطور میشه در اون معنا استعمالش کرد؟ وضع نشده که، استعمال متوقف بر وضعه. وقتی لفظ برای معنا وضع نشده مهمل است، نسبت به اون معنا هیچ ارتباطی نداره، چجوری استعمالش بکنه؟ این یه نکته است. از اون طرف باید توجه داشت که وضع تعیینی زیاده. ما فکر میکنیم خیلی از الفاظ وضعشون تعیینیه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی از الفاظ وضعشون وضع تعیینی است. در واقع اینا وضعشون وضع تعیینی نیست اصلا. در اثر کثرت استعمال اینا یواش یواش یه معنایی پیدا کردن، و گاهی از اوقات هم حالا تو بحث نقل این رو خوندیم و دوباره هم بهش میرسیم که در بحث نقل یعنی لفظ برای یه معنای وضع شده بعد منتقل میشه به یک معنای دیگری. نوعا اینها به وضع تعیینی انتقال پیدا میکنن، نه به وضع تعیینی. یعنی لفظ وضع شده برای یک معنا کم کم منتقل میشه به معنای دیگه. من این مثال قبلا هم گفتم، یکی از آقایون مثال میگفت که در احکامی که وزارت امور خارجه صادر میکنه، چون ادبیات قدیمی که در این وزارتخونه بوده هنوز استعمال میشده، حالا الان نمیدونم هست یا نه، یکی از آقایونی که قدیم در وزارت خارجه سفیر بود میگفت، میگفت من یه روزی به آقای ولایتی گفتم بابا این چیه برمی داری شما تو حکمتون میزنید که فلانی مستخدم وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایرانه، بابا این کلمه رو نزنید. اینا این کلمه رو به کار میبردن، مستخدم استخدام شده، یعنی خب حالا میتونه وزیر خارجه باشه، میتونه معاون باشه، اما امروز بگن آقا فلانی مستخدم وزارت خارجه است یعنی آبدارچیه اون، بابا نزنید بشه، نه اینو نزنید دیگه، الان مستخدم این معنا رو نده. خب کلمه مستخدم که یک زمانی در فارسی در همون معنایی که مثلا معنای اشتقاقی لغوی عربیشه، البته این به این معنا نیست که عرب ها مستخدم رو در این معنا به کار میبرند الانا، اینطور هم نیست، چون بعضی از کلماتی که ما به کار میبریم اینها ممکنه به لحاظ اشتقاقی تناسب داشته باشه در اون معنا به کار بره، ولی عرب ها ممکنه اصلا استعمال نمی کنن، اون یه بحث دیگریه. کلمه استخدام یا مستخدم که مثلا در همون لفظ معنای اشتقاقی خودش از عربی در فارسی به کار می رفت، الان دیگه در اون معنا نیست، میگه مستخدم یعنی کارگر اونجا، آبدارچی اونجا، یه نفریست در این حد رو بهش میگه. خب این وضع ها نوعا وضع تعینی است، نه وضع تعینی که یه کسی بیاد بگه آقا این که تا دیروز این معنا بود من حالا برای این معنای جدید وضعش میکنم، اینطور نیست. چطور این اتفاق میفته، این انتقال ها، یا یه لفظی که اصلا برای یک معنایی نیست برای اون معنا به کار میره، مثل مثلا این اصطلاح خالی بندی که در دوره جنگ در واقع این اصطلاح وضع شد که حالا یک منشأی داره، منشأشون تیرای مشقی بود که در جنگ موقع یعنی توی تمرین هایی که بچه ها رو میدادن به کار میرفت که اون تیر مشقی میزدن، خب صدای تیر بود ولی در واقع تیر نبود، چیزی شلیک نمیشد، گفتن خالی بست، این کلمه به کار رفت و تبدیل شد به این اصطلاح که مثلا کسی که حرفایی میزنه ادعاهایی میکنه که محتوایی نداره اینا رو بهش میگن خالی میبنده مثلا. و خب خیلی از این اصطلاحات که الان ما در زبان خودمون دائم به کار میبریم و دائم ایجاد میشه، حالا دائم داره، زبان یه امر زنده است، دائم در حال تغییره. الان خب مثلا همین بحثایی که بعضیا میکنن به عنوان خطر زبان فارسی که آقا مثلا توی اسمس ها، تو چت ها اینجوری داره نوشته میشه، اینجوری داره مطلب مثلا گفته میشه و این خطره برای خط فارسی یا زبان فارسی. من خیلی البته اعتقاد ندارم اینا خطر باشه، اینا طبیعت داستانی است که اتفاق میفته که در واقع به خاطر ویژگی هایی که در یک ظرفی وجود داره یواش یواش اتفاقات جدیدی توش میفته، این طبیعیه. حالا یه مقداری بعض وقتا باید یک کنترلی بشه به دلایل مثلا اینکه از مسیر خیلی دور نشه، ولی طبیعی زبان تغییر میکنه. این تغییرات رو ما چگونه توجیه میکنیم، چگونه این وضع تعینی رو میتونیم توجیه کنیم، این بحثیست که حالا باز در ادامه بیشتر راجبش توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.